بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. عزیزان سلام میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن و همراهی این برنامه رو داشته باشید. آسم به عنوان یک بیماری تنفسی موضوع این برنامه است. کارشناس برنامه هم جناب آقای دکتر مازیار فلاح‌پور متخصص آسم و آلرژی صحبت‌های مفیدی رو ارائه دادن که به سمع شما عزیزان خواهد رسید. آسم یک بیماری التهابی مزمن که با حملات انسدادی و برگشت پذیر افزایش تحریک پذیری مجاری تنفسی مشخص می شود. بیماری آسم بیماری شایعی است که از هر 10 کودک یک نفر و از هر 20 بزرگسال یک نفر را مبتلا می کند. بسیاری چنین می اندیشند که آسم بیماری است که در دوران طفولیت شروع می شود، اما ممکن است آسم در هر سنی بروز کند. همچنین ممکن است در سالهای نوجوانی بهتر شود و یا کاملا از بین برود، اما نزدیک به 50% کودکان مبتلا به آسم هنوز در بزرگسالی نیز مشکلاتی خواهند داشت. آسم اغلب در خانواده‌هایی با سابقه مثبت فامیلی رخ می‌دهد. بیماری آسم می‌تواند در هر سنی بروز کند. یک بیماری مسری نیست و چون یک مشکل طبی محسوب می‌شود، ابتلا به آن شرم و خجالتی برای بیمار ندارد. بسیار از ورزشکاران المپیک و افراد مشهور مبتلا به بیماری آسم هستند. افراد می توانند همزمان با ابتلا به آسم زندگی موفقی داشته باشند. حملات ناگهانی آسم با شدت‌های متفاوت ممکن است رخ دهد. حمله آسمی زمانی است که شدت بیماری آسم بیشتر از همیشه شده است. در هنگام حملات آسمی، عضلات دور مسیر جریان هوا سفت شده و باعث باریک شدن این مسیر می شوند. در نتیجه این مرحله هوای کمتری در مسیرهای هوایی جریان پیدا می کند. التهاب مسیرهای جریان هوا افزایش یافته و باعث باریک شدن بیشتر این مسیر می گردد. مخاط بیشتری در مسیرهای هوایی ترشح شده این مسیرها را بیش از پیش نازکتر می کند. در نتیجه حمله آسمی تنفس فرد بسیار سخت شده و یا در بعضی از موارد مسیر هوایی کاملا بسته می شود. مراقبت و رسیدگی فوری در هنگام حملات آسمی لازم می باشد. انواع آسم: آسم دوره‌ای خفیف. بروز علائم آسم خفیف بیشتر از 2 روز در هفته و بیشتر از 2 شب در ماه. آسم مزمن خفیف. بروز علائم آسم بیشتر از 2 بار در هفته ولی نه بیشتر از 1 بار در روز. آسم مزمن ملایم. بروز علائم 1 بار در روز و بیشتر از 1 شب در طول هفته. آسم مزمن بسیار شدید، بروز علائم در طول روز و اغلب روزها و به شکل مکرر در طول شب. علل بیماری آسم: بسیاری از بیماران آسمی دارای سابقه خانوادگی ابتلا به آلرژی می باشند. مو و یا پوست حیوانات، گرد و خاک، آلودگی هوا، تغییرات آب و هوایی، مواد شیمیایی موجود در هوا یا غذا، ورزش کردن، گرد افشانی گیاهان، قارچ گیاهان، عفونت تنفسی مانند سرماخوردگی برگشت محتویات معده به میری یا ریفلاکس، استرس، دوران عادت ماهیانه خانم‌ها و دوده تنباکو. علائم و نشانه‌های آسم عبارتند از حملات سرفه یا خسخسه سینه، تنگی نفس، سفتی یا درد قفسه سینه، مشکل در خواب که به دلیل تنگی نفس، سرفه و یا خسخسه سینه ایجاد می‌شود، صدای خسخس یا سوت در زمان بازدم، حملات سرفه یا خسخسه سینه که با ویروس‌های تنفسی مانند سرماخوردگی یا آنفولانزا شدیدتر می‌شود و شدیدتر شدن مشکل در تنفس. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه اظهارات جناب آقای دکتر مازیار فلاح‌پور متخصص آسم و آلرژی رو تقدیم حضورتون میکنیم.
یک تعریف در واقع پاتولوژیک هست که در واقع میاد یک تعریف علمی سادش اینه، میگه آسم یک بیماری التهابیه. بنابراین ما با یک پروسه التهابی، و البته طبق تعریف نمیگه آسم یک بیماری عفونی است یا یک بیماری بدخیمه، همون اول کار مشخص میگه آقا شما با یک التهاب سر کار دارید که یک بیماری مزمنه. در جریان این التهابی که کهنه میشه، طول میکشه، اتفاقاتی در بدن میفته، در راه‌های هوایی میفته که این راه هوایی تحریک پذیر میشه. از اینجای کار به بعد به خاطر این تحریک پذیری اتفاق میفته. این میشه داستان در واقع پاتولوژیک کار. اما علائم بالینیش چیه؟ هر وقت یک ریه ملتهب بشه و این التهاب ریه رو حساس و تحریک پذیر بکنه، ما اون یک ریه لوس و یک ریه بهانه‌گیر داریم. یعنی چی؟ مثل یه آدم لوس یا آدم بهانه‌گیر دنبال یه بهانه میگرده. به یک آدمی که لوس هست یا یک آدمی که حساسه، تا بهش میگی تو، تا بهش میگی بالا چشت ابرو، شروع میکنه به بهانه گیری کردن. ریه حساس هم همینطوره، تا بهش میگی بدو، بهانه میگیره. چه بهانه ای میگیره؟ شروع میکنه به سرفه، خسخس، تنگی نفس، احساس فشار. پس بنابراین ریه آسماتیکی ریه حساسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میدود فعالیت میکنه، شروع میکنه به بهانه گیری. وقتی سرما میخوره، تا مدت ها ممکنه سرفه و خسخس باهاش بمونه. میگه آقای دکتر من سرما خوردم خوب شد، اما تا مدت ها این سرفه دیگه برای من میمونه. تا هوا آلوده میشه، تا هوا سرد میشه، این بهانه رو ریه شروع میکنه. پس بنابراین تعریف ساده آسم یک ریه حساس و بهانه گیره که با بهانه کم علامت های شدیدی رو از خودش نشون میده. همه ما ممکنه در اثر فعالیت زیاد خسته بشیم، سرفه مون بکنه، اما ریه آسماتیک فعالیت کم، علامت های زیاد. همه ما سرما بخوریم ممکنه یه چند روز سرفه کنیم، اما اگر سرما خورد و این سرفه بیش از دو هفته طول کشید، یعنی یه جای کار ایراد داره. اگر ماها بوهای تون رو بشنویم، ممکنه که سرفه بمون بگیره یا نفسمون تنگ شه. اما اگر هر بار هر بویی تحریک کنه ما رو به سرفه ها خسخس را بندازه، این نشون میده که ریه دچار دردسر و التهاب شده. مهمترین و اصلی ترین ریسک فاکتور ژنتیک، یعنی وجود یک سری ژن‌ها و یک زمینه ژنتیک در خانواده هست که فرد رو مستعد این اتفاقات میکنه. اما فاکتور ژنتیک فاکتوری که ما خیلی توش نقشی نداریم، به هر حال ما از والدین خودمون به ارث میبریم. اما این ژن مثل خیلی چیزهای دیگه باید علامت دار بشود. بنابراین محیط بسیار بسیار نقش داره و سلسله اتفاقاتی که باعث میشه این ژن‌ها فعال و علامت دار بشن. از همون بعد به تولد شروع کنیم، دوران بارداری. خانواده ای که این ژن رو دارن و به فرزندشون قرار به میراث بدن، ولی مواجهه با دود سیگار دارن. مادر سیگار میکشه یا پدر میکشه، مادر استنشاق میکنه. وقتی میگم سیگار، منظور سیگار و قلیونه. نکته دوم روش زایمان هستش. این خانواده میاد روش سزارین رو انتخاب میکنه و بعد میریم شیردهی هستش. به جایی که شیر مادر رو استفاده کنه، شیر خشک رو استفاده میکنه. و بعد محیطی که بچه داره به دنیا میاد و نفس میکشه، محیطی که پدر قلیون داره تو خونه میکشه، عرضم به حضورتون که شیر خشکم داره استفاده میکنه، به اشتباه برای بچه، برای خیلی از پیامدهایی که قطعی نیست، آنتیبیوتیک تجویز میشه. بنابراین میبینید خیلی از و در یک خونه کوچیک داره زندگی میکنه، نزدیک اتوبان هست، در یک شهر آلوده هست، یا در یک هر دلیلی تو یک مجتمعی داره زندگی میکنه که مواجهات تنفسی زیادی داره. پس میبینیم که در کنار ژنتیک، فاکتورهای زیاد محیطی از مواجهات تنفسی، مواجهات غذایی، نوع زایمان، نوع شیردهی و نوع تغذیه کمکی، همه اینها کمک میکنه تا اون ژن علامت دار بشود یا که نه، اون ژن علامتی پیدا نکنه. بنابراین مهمترین عامل و اون التهاب در بچه ها اگر بخوایم بگیم، در بیش از 80% بچه ها وجود آلرژی هستش. آلرژی میتواند التهابی رو در کل راه هوایی ایجاد بکنه که این التهاب در اثر کهنه شدن میتونه باعث تغییراتی بشه که منجر به آسیب بشه و حساس شدن ریه بشه. در بزرگسالان نقش آلرژی دیگه به اندازه 80% نیست. فاکتورهای دیگه‌ای مثل سیگار کشیدن اکتیو یا پسیو، یعنی مواجهه هم داشته باشه فرد، کفایت می کارا و شغل‌هایی که وجود داره و محیطی که استنشاق، و البته بعضی از بیماری‌ها هم فرد رو مستعد می‌کنه، در واقع ما به اونا میگیم آسم درونزا یا اینترنسیک. در واقع مسئله اینجاست که ما یک ژنتیک داریم و یک اپیژنتیک داریم که همون تأثیر محیط بر روی ژن‌های ما هستش. واقعیت اینه که آنچه که در فضای مجازی داره عنوان میشه به صورت قلوآمیز و به نظر میسه با جنبه‌های تجاری داره اتفاق میفته، اون سوء استفاده‌های تجاری هستش. اما جواب درست اینه که ما میتوانیم با مداخلات تغذیه‌ای در و مداخلات لایف استایل، یعنی روش زندگی، سبک زندگی، شدت اتفاق رو کمرنگ بکنیم. ولی شاید واقعا نشود به صورت 100% پیشگیری کردش، اما میشود کمرنگش کرد. و وقتی اتفاق میفته کسی یعنی آسپ رو میگیره، باز هم لایف استایل یا سبک زندگی فرد بسیار تاثیرگذار هستش توی در واقع اینکه کنترل بشود یا کنترل نشود. سبک زندگی قطعا یک روش خیلی خیلی یک عامل و فاکتور تعیین کننده هستش تو این. ما روزمره تعداد زیادی مراجعه کننده داریم، حالا اونایی که برای فرزندانشون میان میگن آید تو بیزمت یه گواهی بنویس که این ورزش نکنه، یا اینکه فردی میاد بزرگسال و میپرسه که خب من اصلا ورزش کنم ورزش نکنم چیکار کنم؟ جواب این است، افراد آسماتیک منعی برای ورزش کردن ندارند و چه بسا تعداد بسیار زیادی قهرمان المپیک و ورزشکار حرفه‌ای داریم که مبتلا به بیماری آسم هستن و نه تنها تونستن ورزش کنن، بلکه تونستن ورزش در واقع رقابتی و حرفه‌ایشون رو در سطوح خیلی بالا مثل المپیک انجام بدن. پس در واقع افراد آسماتیک باید مبتلا به آسم باید ورزش کنن و اتفاقا ورزش برای اینا توصیه هم میشه. اما چند تا اما و اگر داره. یک، ورزش کردن در هوای سرد اصلا توصیه نمیشه. پس بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که اینا سراغ اسکی نرن یا ورزش هایی که در هوای سرد میره برای اینا خوب نیست. نکته دوم اینه که قبل از ورزش کردن حتما اصطلاحا گرم کنن خودشونو، وارم اپ داشته باشن، نرمش نرم برن یهول لباسو در بیارن شروع کنن یا علی ورزشو شروع کنن، حتما گرم کردن داشته باشن، حتما در انتها دوباره سرد کردن یعنی وارم اپ و کول داون داشته باشن، سرد کنن دوباره، حتما در محلی ورزش کنن که آلاینده نباشه، یعنی باشگاهی برن که یکی داره تو اون باشگاه سیگار میکشه یا زمین ورزشی که کنار اتوبان هستش، جایی که پرتردد هست و شلوغ است. و نکته بعدی، این توصیه نمیشه در زمانی که علامت دارند هم ورزش نباید، یعنی فردی که تو حمله آسم هست حق نداره ورزش بکنه، وقتی کنترل شد باید ورزش کنه. برای خیلی از این افراد توصیه میشه که اگر ورزش علامتشون رو بیشتر میکنه، نیم ساعت قبل از ورزش از یه سری داروها استفاده کنن. مثلا فرد میتونه نیم ساعت قبل از ورزشش دو پاف سالبوتامول استفاده کنه یا قرص مونتلوکاست استفاده کنه یک ساعت قبلش. اینا توصیه‌های دارویی هستش، اما به طور کلی ورزش کردن برای افراد مبتلا به آسم توصیه میشود از این جهت که میتواند نقش مؤثر داشته باشه. این اشتباه رو نکنیم که در واقع فکر کنیم که با ورزش کردن میتونیم تمام این التهاب رو از بین ببریم. پس بنابراین ورزش کردن توصیه مؤثری هستش، اما معنیش این نیست که ما داروها رو بذاریم کنار و بگیم خب شما یه ورزشی به من بگو که این ریه منو باز کنه، گشاد کنه و دیگه نیاز به دارو پیدا نکنم. این دوتا چیز متفاوت هست که خیلی مهمه که ما دچار سوء برداشت نشیم.
سپاسگزارم از اینکه وقت گرانبهاتون رو به این برنامه اختصاص دادید. امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار گرفته باشه. در صحت و تندرستی باشید. لحظاتتون خوش. تا برنامه بعد در پناه پروردگار. خدا نگهدار.